آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی گفت برای گفتگوهای هسته‌ای با گروه پنج به اضافه یک نیمه نخست ماه آبان زمان مناسبی است. پاپ رهبر کلیسای کاتولیک نامه‌ای از سوی رئیس جمهوری اسلامی دریافت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در مورد سفر به ایران هشدار داد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی، در بامداد یکشنبه 18 مهر هستیم برابر با 10 اکتبر. در تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، نوشهر، گرگان، ساری، زنجان، قزوین، عراق، سنندج، کرمان و همدان امروز هوا ابری و بارانی است. در تهران، مشهد و قوچان نیم ابری، گاه ابری همراه با اندکی باران و آسمان دیگر شهرها صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 8 و 18 دقیقه در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به چگونگی انتخاب اعضای مجلس خبرگان در 20 سال پیش اشاره می‌شود. در 8 و 23 دقیقه در همراهی فرج سرکوهی به رخدادهای هنری و فرهنگی می‌پردازیم و در 8 و 27 دقیقه بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم که این بار تحلیلی داره درباره فوتبال ایران. اما پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی. با سلام مجدد.
با درود فراوان به شما و شنوندگان ارجمند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد برای گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و گروه پنج به علاوه یک اواخر ماه جاری یا اوایل ماه آینده میلادی زمان مناسبی است. متکی که همراه با همتای کوبایی خود در یک کنفرانس خبری در تهران شرکت داشت گفت طرفین در حال رایزنی درباره تاریخ دقیق این گفتگوها هستند و در مورد سطح و محل گفتگوها پس از نهایی شدن تاریخ برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد. در همین حال اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد ایران تاکنون برای اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای با این اتحادیه تماس نگرفته است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تاکنون نه تاریخی رسمی برای اثرگیری گفتگوها تعیین شده و نه مکاتبه‌ای رسمی در این باره انجام شده است. واتیکان شنبه خبر داد پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان نامه‌ای از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دریافت کرده است. واتیکان بدون اشاره به محتوای نامه اعلام کرده است که پاپ این نامه را روز چهارشنبه در جریان دیدار و گفتگوی کوتاه با یکی از معاونین احمدی نژاد دریافت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور و به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل خروج از ایران هشدار داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه از تمامی احزاب سیاسی رقیب خود در این کشور خواست تا برای پایان دادن به بحران 7 ماهه اخیر مذاکره کنند. و اینکه فعالان حقوق بشر چین روز شنبه از اعمال فشار بر لی یو شاوبو ناراضی زندانی چینی و برنده جایزه صلح نوبل سال جاری خبر دادند.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. حسن نصرالله دبیرکل گروه شیعه حزب الله لبنان خواستار استقبال عمومی از محمود احمدی نژاد به هنگام سفرش به این کشور شد. یک ماه از آزادی سارا شورد، یکی از 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران می‌گذرد، اما 2 نفر دیگر، جاش فاتال و شین باور، همچنان در اوین هستند. امروز یکشنبه روز جهانی اعتراض علیه مجازات اعدام است، در حالی که قرار است در شهرهای مختلف اروپایی از جمله پاریس امروز تظاهراتی علیه مجازات اعدام برگزار شود. برخی شهرها از جمله برلین پیشاپیش به پیشباز این روز رفتند. گزارشی از شهرام میریان. شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در ساعت 8 و 18 دقیقه. در 8 و 23 دقیقه نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی. و در پایان مجله گذری به جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله خواستار استقبال عمومی از رئیس جمهوری اسلامی شد. قرار است محمود احمدی نژاد روزهای 20 و 21 مهر ماه را در لبنان باشد. حسن نصرالله این استقبال را امتنان از احمدی نژاد به خاطر کمک‌های نظام جمهوری اسلامی به مردم و مقاومت لبنان دانست. در همین حال خیابان‌های لبنان شاهد جنگ پلاکاردها در استقبال از محمود احمدی نژاد و همچنین در محکومیت سفرش به این کشور است. ایلیا جزایری.
تنها چند روز مانده به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان که قرار است 20 و 21 مهر انجام شود، حسن نصرالله دبیر کل گروه شیعه حزب الله لبنان خواستار استقبال گسترده مردمی از او شد. احمدی نژاد قرار است در سفری منحصر به فرد از نظر تشریفات و همچنین واکنش‌ها 2 روز در لبنان حضور یابد. مسئولیت امنیت رئیس جمهوری اسلامی در این سفر بر عهده حزب الله است و نه نیروهای امنیتی لبنان. نصرالله در سخنرانی شنبه خود به مناسبت کاشت 1 میلیون نهال توسط مؤسسه جهاد سازندگی لبنان درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به این کشور گفت: احمدی نژاد نماینده کشوری است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در تمام دورهایش در خط مقدم دفاع از کشورهای عربی و مقاومت در نزاع با اسرائیل قرار داشته. او تأکید کرد که با وجود تبادل قدرت میان جناح‌های مختلف در ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، اما تمام دولت‌ها در موضع خود در خصوص بیت المقدس و فلسطین و نزاع عربی اسرائیلی یکسان بودند. نصرالله خاطرنشان کرد علاوه بروز برخی مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران که آنها را تأسف‌بار خواند، اما در این حال تأکید کرد که دوره ریاست احمدی نژاد شاهد بیشترین حمایت و پشتیبانی از مقاومت و لبنان از سوی جمهوری اسلامی بود. او در این باره به جنگ 33 روزه سال 2006 لبنان و اسرائیل اشاره کرد و گفت: در روزهای جنگ حزب الله از دولت ایران خواست نقداً برای بازسازی خرابی های جنگ کمک کند که دولت احمدی نژاد با کمال میل پذیرفت. او تأکید کرد چنانچه این کمک ها در اختیار دولت لبنان قرار می گرفت یا حیف و میل می شد یا اینکه در روند پروتکل های اداری دیر به دست مردم می رسید. دبیر کل حزب الله لبنان بیان داشت که پس از جنگ جوان سال 2006 جمهوری اسلامی در بازسازی حدود 20 هزار منزل مسکونی که به طور کامل ویران شده بود و ترمیم 129 هزار منزل آسیب دیده کمک کرد. همچنین به 34 هزار خانوار کمک های نقدی اعطا شد. او از مردم لبنان خواست به عنوان تشکر از احمدی نژاد در استقبال از او در مسیر فرودگاه و همچنین استادیوم الرای حضور یابند. با توجه به طایفه بودن ساختار اجتماعی و سیاسی لبنان، برگزاری استقبال گسترده مردمی از رئیس جمهوری اسلامی امری امکان پذیر است. نصرالله تأکید کرد که احمدی نژاد در سفر به مناطق جنوبی لبنان به سوی مرز اسرائیل سنگ پرتاب نخواهد کرد و خبر چنین تصمیمی ساخته دشمنان است. از سوی دیگر به غیر از ابراز نگرانی ها از سوی جناح اکثریت پارلمان لبنان نسبت به پیامدهای سفر احمدی نژاد به این کشور، در روزهای اخیر خیابان‌های لبنان شاهد جنگ پلاکاردها بود. در عمده مناطق شیعه نشین پلاکاردها و تابلوهای در استقبال از سفر رئیس جمهوری اسلامی به لبنان دیده می‌شود، اما در مقابل در برخی از مناطق سنی نشین از جمله منطقه شمالی ترابلس تابلوهای علیه احمدی نژاد و حکومت ایران نصب شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت اندکی بیش از 8.9 دقیقه است. یک ماه است که سارا شورد، یکی از 3 شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی که به مدت 14 ماه در ایران زندانی بود، می‌گذرد. اما هنوز هیچ نشانه‌ای از آزادی 2 همراه وی، جاش فتل و شین باور که هنوز در اوین زندانی هستند، دیده نمی‌شود. شاهین بشیری.
سارا شورد شهروند آمریکایی که به تازگی توسط دولت جمهوری اسلامی آزاد شده است، روز شنبه در یک گرد همایی با دوستان خود در آکلند گفت هنوز با تصاویری از دوست خود و همچنین نامزدش که در ایران زندانی هستند احاطه شده است. وی در این نشست از ایران خواست در اقدامی انسانی دوستش جاش فتال و نامزدش شین باور را آزاد کند. خانم شورد که بغض کرده بود و نمیتوانست سخن بگوید به سختی گفت تا هنگامی که این دو تن آزاد نشده اند او احساس آزادی نمی کند. سارا شورد به همراه شین باور و جاش فتال در ماه جولای سال 2009 بیش از یک سال پیش در نزدیکی مرز عراق با ایران دستگیر شد. آنها متهم به عبور غیر مجاز از مرز و جاسوسی شدند. خانم شورد 32 ساله که 23 شهریور ماه به قید وثیقه از ایران خارج شد، اتهام‌های ایران را رد می‌کند و می‌گوید او و دوستانش در حال کوهنوردی در یک منطقه زیبا در ناحیه کردستان عراق بودند. وی افزود هیچ خبری از جاش فتال و شین باور ندارد و نمی‌داند چگونه روزگار می‌گذرانند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است هیئتی از عمان که روابطی دوستانه با ایران دارد و در جریان آزادی خانم شورد میانجیگری کرد، به ایران سفر کرده است تا نسبت به آزادی دو شهروند دیگر زندانی آمریکایی اطمینان حاصل کند. سارا شورد گفت هر روز برای دوستانش نامه می‌فرستد ولی نمی‌داند آیا آنها این نامه‌ها را دریافت می‌کنند یا نه. وی افزود برای یک تماس تلفنی با آنها دعا می‌کند ولی مطمئن نیست این اجازه به دوستانش داده شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از آزادی خانم شورد گفت این اقدام جمهوری اسلامی به دلیل مسائل درمانی مرتبط با سلامتی وی بوده است. گفته می‌شد توده‌ای مشکوک به سرطانی بودن در سینه وی وجود داشته و سلول‌های پیش سرطانی در گردن وی مشاهده شده است. خانم شورد گفت پس از معاینه پزشکان به او گفته شد هرچند مبتلا به سرطان نیست ولی باید تحت معاینات مداوم پزشکی باشد. سارا شورد و شین باور در دمشق پایتخت سوریه با یکدیگر زندگی می‌کردند. شین باور در این شهر یک خبرنگار آزاد بود و سارا شورد به تدریس زبان انگلیسی اشتغال داشت. جاش فتال که یک فعال محیط زیست است در جولای سال گذشته برای دیدار آنها به دمشق رفته بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چندی پیش در مصاحبه‌ای که با شبکه ABC انجام داد هیچ اشاره‌ای به امکان آزادی شین باور و جاش فتال نکرد.
یک ماه از آزادی سارا شورد، یکی از سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران می‌گذرد، اما دو نفر دیگر، جاش فتال و شین باور، همچنان در اوین هستند. شاهین بشیری گزارش می‌داد. امروز یکشنبه روز جهانی اعتراض علیه مجازات اعدام است و پیش بینی می‌شود در شهرهای مختلف اروپایی از جمله پاریس امروز تظاهراتی علیه مجازات اعدام برگزار شود. برخی از شهرها پیشاپیش به استقبال این روز رفتند، به طوری که امروز یکشنبه تظاهراتی از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در مکانی موسوم به کلیسای شکسته در شهر برلین پایتخت آلمان مراسمی برپا می شود. شهرام میریان.
روز یکشنبه 18 مهر ماه روز جهانی علیه مجازات اعدام است. به این خاطر دو روز است که گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و حقوق بشری به پیشواز این روز رفته و در شهرهای اروپا ضمن برپایی نشست‌های سخنرانی دست به تجمعات خیابانی و تظاهرات هم می‌زنند. در اکثر فراخوان این حرکت‌های اعتراضی از اعدام زندانیان در ایران به عنوان قتل‌های دولتی یاد شده. یکی دیگر از حرکت‌ها در این سمت و سو تظاهراتی است که شامگاه شنبه از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در مکانی در برلین موسوم به کلیسای شکسته برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
در مرکز شهر برلین میتینگ و نمایشگاه اتشی در رابطه با مجازات اعدام در ایران و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر انجام شده. این نمایشگاه عکس و سخنرانی ها بیش از چند صد نفر رو در حول و حوش این نمایشگاه جمع کرده.
آقای نوذری لطفا بگین که این عکس ها از چه و چه ها میگن؟
عکسایی هستن از جامعه‌های اخیر در ایران، تاریخچه اعدام در 31 ساله گذشته در ایران، عکسایی از اعدامیان در سالهای 58 59 60 61 67 تا تظاهراتهای سال گذشته در ایران، همچنین اشاره به اعدام نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند، اعدامهای اخیر مبارزین کرد و همچنین اینکه بنابر اطلاعات سازمانهای حقوق بشری 39 نفر همکنون در ایران زیر حکم اعدام هستند.
آقای نوذری، شما به عنوان سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین لطفا بگین خواسته ها از چه قرار هست؟
خواسته اصلی ما علاوه بر لغو مجازات اعدام، شکنجه و تعذیب نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای دیگه اینه که این قانون شایسته اصلاح نیست. ما اشاره میکنیم که اعدام و کشتار در کشورهای نظیر ایران به عنوان وسیله برای خاموش نگه داشتن مخالفین و معترضین و برای اینکه جفت سکوت مرگ‌آور تو ایران بار دیگر اینها ادامه بدن.
آقای نوذری، الان این خانم که از اعضای کانون شما هستن در حال خواندن قطعنامه تظاهرات شامگاه شنبه است. در این قطعنامه از چه و چه ها صحبت به میان آمده؟
خانم میلا مسافر، یکی دیگه از سخنگویان از طرف کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و از کشورهای غرب و جوامع بین‌الملل میخواد که مسئله ایران رو محدود به مسئله اتمی و امنیتی نکنن. مسئله ایران در درجه اول مسئله نقض حقوق بشر در ایران.
با تشکر از شما آقای حمید نوذری، روز یکشنبه هم در سال روز جهانی علیه مجازات اعدام، شهرهای اروپا شاهد چند تظاهرات است که از جمله آنها میتوان به شهرهای غرب آلمان اشاره کرد. رکاب زنی در حمایت از زندانیان سیاسی گمنام در ایران عنوان این سلسله تظاهرات است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بدون شک دریافتید که این تظاهرات شامگاه شنبه در برلین برگزار شد که من اشتباهاً گفتم امروز برگزار میشه. گزارش شهرام میریان بود.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
چند ثانیه‌ای به ساعت 8 و 18 دقیقه مانده. در اینجا هم مثل سه شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها، یک شنبه هم همینطور که می‌دونید، نوبت برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی میرسه. برنامه‌ای که مراد ویسی که در سال‌های 1370 تا 88 در ایران روزنامه‌نگار بود و همکار کنونی رادیو فرداست به اون می‌پردازه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنند. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام. درست 20 سال پیش در چنین روزهایی، یعنی در مهر ماه 1369، یک سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان در ایران تغییر کرد. تا این زمان بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان بر اساس نظر مراجع تقلید بود. بدین ترتیب که اگر مراجع تقلید شناخته شده در ایران مجتهد بودن نامزد مورد نظر را تایید می‌کردند، وی می‌توانست در انتخابات خبرگان شرکت کند. اما یک سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای، جریان حاکم تصمیم گرفت این قاعده را تغییر دهد و اختیار تعیین صلاحیت خبرگان را به فقهای شورای نگهبان بسپارد، فقهایی که خود منصوب رهبر بودند. حسن شریعت مداری، کارشناس مسائل حوزه و روحانیت در آلمان و فرزند آیت الله العظمی کاظم شریعت مداری، این واقعه را در سال 1369 چنین توضیح می‌دهد.
واقعیت اینه که بعد از فوت آیت الله خمینی، این حراس در بین سران نظام به خصوص آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و کسانی که دستن در کار درجه یک بودند افتاده بود که اگر به روش سابق خبرگان رهبری انتخاب بشن که کافی بود اجازه اجتهاد داشته باشند از یکی از مراجع و در حوزه ثبت نام خودشون بتوانند ثبت نام بشن و انتخاب بشن. این باعث خواهد شد که هر کدوم از مراجع عده‌ای از شاگردان خودشون رو اونجا بفرستن و از طریق شاگردانشون رهبری رو کنترل کنند و به این ترتیب دیگه به اون مقصودی که برآمدن یک رهبری قدر قدرت باشه نمیرسیدن. بنابراین آمدن به این بهانه که این کار نظم و ترتیب نداره و هر کسی امکان داره به یک اجازه اجتهاد بیاره، گفتن که باید رسمی کرد این قضیه رو و شورای نگهبان باید امتحان بگیره و احراز صلاحیت کنه اجتهاد افراد رو و بعد از آن اجازه ثبت نام به عنوان کاندید مجلس خبرگان بده یا صلاحیت اونها رو تایید بکنه. به این ترتیب کار رو به دست شورای نگهبان انداختن که تحت نظر رهبری و نفوذ او بود و دیگر دغدغه این رو نداشتن که جناح‌های مختلفی از مراجع بتوانند در مجلس خبرگان حضور داشته.
مهدی کروبی از منتقدان کنونی جریان حاکم در ایران نیز اخیراً گفته است که این تصمیم در جلساتی غیرعلنی و به طور پنهانی و مخفیانه صورت گرفته است. تصمیمی که به اعتقاد آقای کروبی دست مجلس خبرگان را در زیر ساطور شورای نگهبان قرار داده است. پس از تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت بسیاری از نامزدهای منتقد حکومت در مجالس بعدی خبرگان از جمله در دوره دوم و سوم رد شد. از جمله افرادی که صلاحیت آنها رد شد، حجت الاسلام احسان بخش، امام جمعه رشت، سید محمد علی و سید علی اصغر دستغیب از شیراز و نیز آیت الله جمی امام جمعه آبادان بود. رد صلاحیت‌های مذکور با استفاده از مفهوم جدیدی صورت گرفت که فقهای شورای نگهبان نام نظارت استصوابی را بر آن نهاده بودند، اصطلاحی که چند ماه بعد در انتخابات مجلس چهارم ایران نیز برای رد صلاحیت شمار قابل ملاحظه‌ای از نامزدهای منتقد به کار گرفته شد. همچنین بسیاری از روحانیون شناخته شده در اعتراض به این وضعیت از حضور در امتحان شورای نگهبان خودداری کرده و از دور انتخابات کنار رفتند. برخی دیگر از روحانیون شناخته شده نیز در اعتراض به وضع موجود اعلام انصراف کردند. در مجموع حالا منتقدان جریان حاکم در ایران بر این باورند که نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان دور باطلی است. دور باطلی که در آن ابتدا رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند، سپس فقهای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای خبرگان را تایید می کنند و آنگاه مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند. و این یعنی این که رهبر به طور غیر مستقیم در انتخاب کسانی دخالت می کند که قرار است خود رهبر را انتخاب کنند.
وقتمون رسیده که از رخدادهای هنری و فرهنگی ایران با خبر بشیم در همراهی فرج سرکویی. سلام آقای سرکویی.
من به شما آقای حسینی روشنوردان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، پیش از این اعلام شده بود که 14مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی قراره در اردیبهشت سال آینده یعنی 1390 برگزار بشه، اما دبیر جشنواره درباره برگزاری به موقع جشنواره ابراز تردید کرده. شما میدونین چرا؟
بله، البته این جشنواره قرار بودم تو گفتین در اردیبهشت برگزار بشه، اما آقای جواد روشن دبیر این 14مین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی اعلام کرده که اولا تا این لحظه هیچ قراردادی برای برگزاری جشنواره و تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه تهران که قرار مرکز برگزاری جشنواره بشه امضا نشده. بعدم گفته که بودجه جشنواره رو به ما نگفتن، هیچ مبلغی هم تا حالا بروان تنخواه کردن به ما ندادن. این جمله شونی که متأسفانه هیچ بودجه‌ای نداریم. این یک مشکل اساسی است که خب اگر بودجه به اینا ندن طبیعتاً تا برگزار نمیشه. بعدم گفته که مشکل دوم مشخص است که قبلا هم بسیج دانشگاهی و رسانه‌های محافظه‌کار اتهام‌های گوناگونی به تئاتر دانشجویی زدن در سال‌های قبل. فضای منفی به وجود آوردن. ایشون هم گفته که وقتی ادعا می‌شود که جشنواره تئاتر دانشگاه ایران به خطا می‌رود، باعث سختگیری در نگاه متولیان می‌شود. این جمله ایشون بود. بنابراین یکی از دلایلش هم معلوم اون فضای منفی است که علیه تئاتر دانشجویی به وجود آوردن رسانه‌های مافیاگرا و بسیج دانشگاه و بعدم اعلام کرده که قسمت بین‌المللی جشنواره حذف میشه.
گروه موسیقی عرف امروز 18 مهر به مناسبت روز جهانی کودک برنامه‌ای در تالار وحدت اجرا می‌کنه. چه قطعاتی اجرا میشه آقای سرکوهی در این کنسرت؟
موسیقی عرف که می‌دونید اصولاً شیوه‌ای است که برای تعلیم دادن موسیقی به کودکان هستش و طبیعتاً اعضای کنسرت هم کودکان و نوجوانان هستن. گروه موسیقی عرف به سرپرستی آقای مسعود نظر که سال‌هاست در این زمینه کار می‌کنه، همونطور گفتین امروز قرار در تالار رودکی یا تالار وحدت بهش میگن برنامه‌ای برگزار بکنه. این برنامه در دو بخش برگزار میشه. بخش اول اجرای قطعات ارکسترال هست که نوازندگانی که همراه با گروه کور زیر 10 سال به رهبری آقای علی جباری که خودش هم یک نوجوان 11 ساله است قطعات اجرا خواهند کرد. بخش دوم ارکستر سمفونیک نوجوانان اجرا میکنه و قراره برای اولین بار مجموعه سرزمین من رو اجرا بکنن که این مجموعه اونطور که اعلام شده یک مجموعه است که همه زبانها و گویش‌های مناطق مختلف ایران رو در بر داره. یعنی برنامه از آذربایجان شروع میشه، بعد زبانها و گویش‌های جنوب ایران و بعد به شمال ایران و بعد هم تهران.
سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامنفر با استقبال هنرمندان و جوانان علاقمند به هنرهای تجسمی روبرو شد و چند تن از نقاشان سرشناس از جمله آیدین آقداشلو و فرح اصولی اون رو رخداد مهمی ارزیابی کردند. نظر شما چیه؟
این جشنواره تجسمی دامنفر از این نظر در ایران بی همتاست و یاد گرفتنی است که این رو یک شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنه، شرکت دامنفر که نماینده شرکت‌های فابر کاستل آلمان هست و نماینده دو شرکت فرانسوی. اینکه یک شرکت خصوصی بیاید و برای هنرهای تجسمی سرمایه‌گذاری بکنه، فضا اجاره بکنه و افرادی رو دعوت بکنه و غیره بسیار جالب است و ای کاش همه شرکت‌های خصوصی ایران به هنر توجه می‌کردن در این حد و حدود. این جشنواره ویژه جوانان زیر 25 سال هست، یعنی آثار اونها رو به نمایش می‌گذارند و بعد هم برگزیدگانی رو انتخاب می‌کنن، هیئت داوران و معرفی می‌کنن. امسال با 230 تابلو نقاشی، طراحی پوستر و تصویرسازی از 201 هنرمند این جشنواره برگزار شده تا 30 مهر هم ادامه داره. 30 مهر برگزیدگان معرفی میشن. برنامه‌های جنبی هم داره، از جمله اینکه کارگاه تخصصی کودکان داره زیر نظر خانم یاسمین سینایی و همچنین کارگاه جوانان زیر نظر برگزیدگان دو دوره پیشین. آیدین آقداشلو که از نقاشان برجسته ما هستن و استاد بزرگ نقاشی ایران هستن گفتن که نقاشی‌های نمایشگاه بسیار جالب هست، به خصوص اینکه جوانان زیر 25 سال کشیدن و این بازتاب هنری زندگی معاصر جوانان ماست. خانم فرح اصولی هم که رئیس هیئت داوران جشنواره هستن تمجید کردن از اینکه یک شرکت خصوصی به جای اینکه سرمایه‌گذاری کنه برای برنامه‌های سودآور در هنرهای تجسمی سرمایه‌گذاری می‌کنه. و بعدم آقای سیف‌الله پورراد مدیر و دبیر جشنواره هم گفتند که این جشنواره پاسخی است به نیاز هنرمندان جوان که فضایی ندارن برای ارائه کارشون و ما سعی می‌کنیم این فضا رو در اختیارشون بگذاریم.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی. خب ساعت تقریبا 8:27 دقیقه است. یک بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم که این بار به فوتبال ایران میپردازه.
فوتبال ایران ظرف چند هفته گذشته در سطح ملی دوران پرترافیک و شلوغی را پشت سر گذاشت. بازی‌های تدارکاتی تیم ملی بزرگسالان در ارمنستان، چین و کره جنوبی، مسابقات منطقه غرب آسیا در اردن، رقابت‌های جوانان آسیا در چین، تورنمنت چهار جانبه ویتنام و حضور تیم زیر 23 سال ایران در آن و همچنین لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا که ذوب‌آهن در آن شرکت دارد و همینطور بازی دوستانه ایران با برزیل همه دست به دست هم داد تا برای سه هفته لیگ برتر به تعطیل کشانده شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیروز از سر گرفته شد و همزمان تیم امید یا زیر 23 سال ایران یک بازی تدارکاتی داشت مقابل لهستان در تهران که 1-1 مساوی شد. غلام پیروانی سرمربی این تیم که تیم را برای بازی‌های آسیایی گوانجو آماده می‌کند، چندی پیش که تیم را به اردو برده بود با سرمربیان باشگاهی مشکل پیدا کرد، زیرا آنها بازیکنان ملی پوش خود را برای لیگ نیاز داشتند و همین امر پیروانی را براشفته ساخته بود.
ما مشکل اصلیمونه که امروز که باید با این تیم بازی کنیم هفت مورمون نیست، یعنی باشگاه نمیدن، نمیدونم کیم باید فریاد ما برسه، اینجور که نمیشه.
پس از آن دو طرف به قول معروف تا حدودی به تعامل رسیدند و سه هفته لیگ برتر تعطیل شد. ولی دیروز که هفته دهم لیگ برتر آغاز شد، بازی با لهستان برای برخی از مربیان باشگاهی که بازیکن به تیم ملی دادند مشکل ساز گشت. یکی از آنان مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان است که پس از مسابقه با راه‌آهن و باخت 1-0 لب به انتقاد و شکایت گشود. مجید جلالی:
ما امروز
17 نفر بودیم، یعنی تیم کامل نبودیم. بابا ما چجوری بگیم؟ از اون ور بازیکنمون رو از این ور میارن، از اون ور میبرن، اصلا نمیذارن پیش ما باشه. آخه چه دلیل داره؟ شما یه لیستی سازمان لیگ داده، گفته تو این تاریخ ها لیگ بازی میشه، این تاریخ ها هم نمیدونم بازی روز فیفا است، اینجاها اردو، اینجا برای چی امروز باید یار منو بگیرم؟ من الان خدا میدونه من دیروز فقط آقای پیروانی رو اونجا دیدم، دیدم نگرانه، من امروز یارمو دادم به اونا. اگر نه هیچ قدرتی نمیتونست منو زور کنه.
حال در این شرایط تیم‌های باشگاهی دیگر که بازیکن بیشتری به تیم‌های ملی دادند احتمالاً با خستگی در ساخت‌های بازیکنانشان روبرو خواهند شد. امروز تیم‌های مطرح و بالای جدول در هفته دهم لیگ برتر به مصاف حریفان می‌روند. طبیعی خواهد بود پس از این مدت و به ویژه بعد از بازی با تیم ملی فوتبال برزیل خسته به میدان بروند و با دشواری در زمین روبرو گردند.
حبیب روشنزاده، به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.